خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
آرزو میکنم که همیشه و همه وقت سلامت و شاداب باشید. با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. درود به شما شنوندگان و همراهان رادیو فرهنگ. علی عظیمی نژادان هستم و با یک برنامه دیگر و گفتگوی دیگر امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در برنامه گذشته در خدمت جناب استاد امین الله رشیدی بودیم، خواننده، آهنگساز و هنرمند گرامی، نویسنده محترم. جناب استاد رشیدی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
بنده هم به نوبه خودم از شما سپاسگزارم و درود صمیمانه و بی پایان را خدمت شنوندگان رادیو، که ما از رادیو بودیم به رادیو اومدیم برگشتیم. امیدوارم همیشه با رادیو باشیم.
ما در برنامه گذشته، در انتهای برنامه گذشته، اگه به خاطر داشته باشی جناب استاد، در رابطه با ابتدای فعالیت‌های شما در رادیو اتفاقا صحبت کردیم، زمانی که شما در سال 1327 با معرفی استاد موسی معروفی به ارکستر شادروان علی محمد خادم میثاق وارد شدید به عنوان یکی از خوانندگان اصلی این ارکستر، که هم در اونجا ملودی هایی رو میساختید و هم کارهایی رو در واقع خواندید. به برخی از اونها اشاره کردیم، از جمله تصنیف رنج جدایی که نخستین ترانه رسمی شما بود در رادیو، ساخته موسی معروفی با شعری از دکتر محمد علی مشایخ، و ترانه های دیگری چون جور گردون، باز هم ساخته شادروان موسی معروفی در مایه دشتی.
در مایه دشتی بود. بله.
اولی در مایه افشاری بود دیگه.
اون افشاری بود، این دشتی. بله.
آن ترانه که تحت عنوان مرغ حق ساخته استاد موسی معروفی توسط آقای بنان خوانده شد، در واقع همون ملودی جور گردون بود در مایه دشتی.
بله بله. اینم
ساخته خود موسی معروفی.
اینم یک چیز تاریخی داره. من دو دقیقه میتونم فدا
بفرمایید؟ خواهش میکنم. برای ثبت
در باید بدونن.
حتما
عرض کنم که آقای موسی خان معروفی خودش باسواد بود و اهل شعرم بود، گاهی شعرم خودش هم میگفت. این ترانه جور گردون آهنگش رو موسی خان معروفی ساخته بود و قرار شد آقای رهی معیری، ترانه ساز معروف و عالی‌قدر، شعر روی آهنگ دشتی آقای موسی معروفی بذاره. اینا با هم همکاری کردن و آقای رهی معیری شعری روی این گذاشت به نام مرغ حق و خیلی شعر جالب بود. وسط کار با آقای موسی معروفی تغییر سلیقه‌ای پیدا کردن، یعنی آقای معیری گفتن که من روی این آهنگ که شما یه ملودیش تغییر بده، این کلمه‌ای که می‌ذارم قشنگ‌تر بهتره. آقای موسی معروفی گفتن نه و نشد. آقای موسی معروفی گفتن من خودم شعر روی این می‌ذارم، روی همین آهنگ، آهنگ دشتی، خودم شعر می‌ذارم. و خود آقای موسی معروفی شعر گذاشت، این شعری که خودش ساخته بود و من خوندم. اما شعری که رهی معیری ساخته بود آقای بنان خوند با ارکستر روح الله خان خالقی.
بله.
این یه کدورتی بین آقای رهی معیری و آقای موسی معروفی ایجاد شد. یک روز من در خیابان اسلام‌آباد قدم می‌زدم، اونجا همه معارف اونجا ازم دیده می‌شدن، جای دیگه تهران جای قدم زدن بود، اسلام‌آباد و لاله‌زار. با آقای رهی معیری من برخورد کردم و گفت خب شما دیدم شما شعر موسی خان خوندی، اما یه چیزی گفتم یه خود جسارت آمیز بود، من نمیگم الان، خیلی الفا محترمانه ها گفت چرا آخه این طور کرد شعر خودشو، خودش شعر روش گذاشت. این شعری که من گفتم راستم میگفت و حق با ایشون بود. شعری که رهی معیری ساخته اصلا چیز دیگه است، یکی بزرگان ترانه سرایی ما در ایران بله
100%،
یه ترانه جاودانی ساختن. بله اینم توضیح این بود.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با جناب استاد امین الله رشیدی. خب شما خب در ارکستر خادم میثاق چند سال فعالیت کردید و کارهایی رو خواندید و ساختید.
بله.
حالا میتونید به چند تا از ترانه های دیگری که با این ارکستر اجرا کردید اشاره کنید؟
خیلی ترانه هم خودم ساختم شعرشو.
بله.
و هم شاعران دیگر، علی اشرف دبیر از خودم که ثابت نامی بود خیلی ساختن، اما متاسفانه هنوز ضبط صوت به ایران نیامده بود، همه رو زنده و مستقیم اجرا میکردیم و این در فضا و هوا گم شد. بعدا دیگه نشد. الان من میخوام از این فرمایش شما یه مطلبی عرض کنم که الان ما جامعه هنری فرهنگی و موسیقایی ما درگیر و گرفتاره. من بارها با مجریان محترم رادیو تلویزیون و مطبوعات که صحبت کردم گفتم من، یعنی نه که ادعا باشه، واقعیت، من تنها کسی هستم که از نسل دو دهه 30 و 40 که اون دو دهه اوج شکوفایی و موسیقی ادبیات ایران بود موندم و دستم پره. همه دوستان ما هنرمندان کارشون کردن، آقای تجویدی، آقای بدی، آقای یاقی، آقای خرم و دیگران کارشون کردن و رفتن، اما من تنها موجود زنده هستم که دست من پر از آهنگهایی که بعد از استعفای رادیو این آهنگ ها اجرا نشد، در حدود 50-60 قطعه آهنگه. هرچی هم من به آقایون مسئولین رادیو تلویزیون و مطبوعات تذکر دادم که حالا که من اینا رو دادم همون طعم و عطر اون دو دهه 30 و 40 میده، چرا خوانندگان نخونن؟ خودم اونایی که مقتضای صدای خودم باشه میخونم و اونا الان واقعا بعد از انقلاب تک و توکی خوانندگان خوش صدای پیدا شده، اما اینها آهنگساز ندارن. بیاید حالی که ما هستیم این آهنگا رو من بدم، بنام هیچ چشم طمع مادی هم ندارم، اقلا این خواننده ها که میخوانن یه شناسنامه پیدا کنه، هویت پیدا کنه. این آهنگاش رو مولانا میسازن، گفتم که اینا ضربیه و آهنگ نمیشه.
بله، کارهایی که بر اساس اشعار کلاسیک ساخته میشه منظورتونه که اونها میگن ضربی خوانی.
بله.
یه تصنیف به مفهوم دقیق نیست اینا.
ایناش که من ساختم
یا ترانه،
اکثر خیلی هم روی شعر شعرهای نوپرداز، اخوان سالس، نادر نادرپور، فریدون مشیری، منوشهر آتشی. از منوشهر آتشی رو یک شخواهم خود درسته کلمه در دشتی اتوان. اینا رو بیاید بگیرید خوانندگان ما، حیفه واقعا با این صداهای خوب، بعضی هاشون البته موسیقی اصیل اینا. البته من از همون سالی که وارد رادیو شدم گفتم من باعث کار تازهی بکنم، اون کارهای سنتی و پیشدارآمده من راضی نمی کنه، باعث از وجود هنرمند باشه البته این ادعا رو بکنم. اما خب یعنی کارهای من اینطور که کارشناسان گفتن، کارشناسان هنر فرهنگ گفتن، موسیقی گفتن، کار من در مرز سنتی و مدرنیت است. من اینها رو دارم، چرا اجرا نشه؟ اما خب گوش فرا ندادن و دیگه گذشتیم و رفت. حالا ببینید تا کی مدیران فرهنگی و موسیقایی من بیان اینا رو بگیرن از ما. نیست دیگه، والا نیست، حیفه حیفه.
اما چون ما در این برنامه قصد داریم که به گونه زندگی هنری شما رو هم مرور بکنیم به لحاظ دوره‌بندی تاریخی، به اینجا میرسیم که خب شما بعد از ارکستر خادم میساخ مدتی بعد در رادیو ارتش هم برنامه‌هایی داشتی با حضور استاد علی تجویدی و آقای بهارلو، اگه اشتباه نکنم.
بله استاد علی تجویدی رهبر ارکستر بوده.
درسته. و فکر می‌کنم اولین ترانه‌ای هم که از ساخته‌های استاد تجویدی در رادیو ارتش اجرا کردی ترانه‌ای بود با این مطلع: نباشد به جز ساز من محرم راز من. درسته.
اینم مایه داشتیه.
درسته.
و خیلی زیبا و شعرش هم از خانم منیره تاها
هستش. بله از نخستین ترانه سرایان زن ایرانی بودن که بسیاری از علاقمندان فرهنگ و هنر حداقل با تصنیف مشهور مرا عاشقی شیدا که ساخته خود آقای تجویدی است و با صدای بنان اجرا شده به خوبی نام ایشان رو به خاطر دارم، ولی خب خیلی کارهای دیگه ایشان ساخته، از جمله
از ترانه های تجویدی رو ساخته.
دقیقاً
عزت الله شهیدان بود. بله.
و در این ارکستری که ابتدا آقای تجویدی رهبری می‌کردن،
بله،
اگر اشتباه نکنم نوازندگانی مثل آقای ناصر حاتفی که ویولون نواز بودن حضور داشتن، آقای میرزا علی صالحی که نوازنده تار بودن و همچنین ملودی هم می‌ساختن، حسین خرسندی نوازنده ضرب بود، بهرام بدخش نوازنده سنتور بود، حبیب الله صالحی هم نوازنده تار و عباس شاپوری هم حضور داشت.
اون بعدن اومدن. بله
بعدن اومد.
بعد از ما بعد.
وقتی که آقای بهارلو شدن سرپرست این ارکستر، آیا تغییراتی در نوازندگان ایجاد شد یا نه؟
بله، آقای بهارلو با ارکستر یعنی شاگردان و دوستان کلاس خودشون می‌دادن. کلاس ایشون در اول دارزار بود. بله. و واقعا طولانی ترین کلاس 60 سال آقای بهارلو آموزش موسیقی و ویولون دادن به جوانان و بچه‌ها.
یکی از بهترین معلمان ویولون و کلا موسیقی بودن.
بله.
آقای بهارلو
طولانی ترین دوره. بله بله.
در حال اکثر تصنیف هایی که شما در ارکستر آقای بهارلو خواندید ساخته خود ایشان بود دیگه.
بود.
بله ساخته خود.
که متاسفانه اون به ایران نیامده بود.
بله. اما من فکر میکنم که یکی از در واقع نخستین تحولات موسیقایی در زندگی هنری شما، زندگی خوانندگی شما، در واقع برمیگرده به همکاری های مشترکی که با آقای مهندس همایون خرم داشتید.
همینطوره. بله.
که من میتونم به برخی از اونها اشاره بکنم که مثل گل من، مثل بله. مظهر ناز، مثل غروب عشق و مثل شباهنگ.
بله بله.
که اینها برخی از کارهایی بودش که شما با ارکستر به سرپرستی آقای همایون خرم.
بله.
فکر می‌کنم در چارچوب همون ارکستر شماره دو بود دیگه.
سال 32-33. بله.
در همون ارکستر شماره دو بود نه؟ یا قبل از ارکستر شماره دو بود؟
با ارکستر خادم میثاق بود.
پس این کارهایی هم که الان نام بردم در داخل همون ارکستر خادم میساق اتفاق افتاد. و بعدها فکر میکنم 1335 که شما با ارکستر شماره دو همکاری کردید، برخی دیگر از کارهای همایون خرم و دیگر آهنگسازان رو هم اجرا کردید و همچنین ساخته های دیگر خودتون. درسته؟
بله بله.
منتها اشاره من به همکاری شما با مهندس همایون خرم از این جهت بود که میشه گفتش که نخستین ساخته های کلن همایون خرم با اجرای شما انجام شد.
اولیاش بله. بله. اما هنوز که همونطور که عرض کردم هنوز ضبط صوت به ایران نیامده بود و این هم بالاخره چیزی ازش یادگار نموند. متاسفانه. بله. بله.
شنوندگان گرامی در حال گفتگو هستیم با جناب استاد امین‌الله رشیدی. با با همایون خرم هم شما از طریق اگر اشتباه نکنم برادرتون احسان الله آشنا شدید.
بله بله بله.
درست با همایون خرم و همچنین آشنایی که با استاد مسلم ردیف های آوازه ایران محمود کریمی داشتید.
بله بله. یادشون بخیر.
در مورد ایشان چه خاطراتی دارید آقای محمود کریمی؟
عرض کنم بزرگتون که من واقعا توجه شنوندگان رو به این مطلب جذب میکنم. ما در ارکستر خادمیسا که همطور که شما فرمودید چند سال کار میکردیم نوازنده سولو نداشتیم. نوازنده سولو اونطور که میخواد نداشتیم. یک روز برادر من احسان الله گفت من با آقای محمود کریمی دوستم، امروز بریم خونهشون مهمانی با شما باشیم. رفتیم و البته با آقای کریمی قبلا ما دوست بودیم. چه جوان واقعا منزه و بسیار بسیار شایسته و رفیق واقعا صمیمی ما بود. وقتی ما خدمت آقای کریمی نشسته بودیم گل میگفتیم و گل میشنیدیم، دیدم از طبقه بالای منزله ایشون صدای ویولن بسیار جذاب و باحالی. گفتم آقای کریمی ایشون کیه؟ این نوازنده این ساز کیه؟ گفت الان میریم بالا من ایشون رو به شما معرفی میکنم. رفتیم بالا اتاق بالا دیدیم بله دو تا جوان نشستن با هم تمرین میکنن، آقای مهندس همایون خرم و البرز نیکوپور یکی از فامیلاشون بودن. ایشون ویولن میزد، ایشون هم تار میزد برای برنامه‌هایی که آقای کریمی در رادیو آزاد ژاندارمری داشتن تمرین میکردن. که بعد مراسم معرفی به عمل اومده بود، من دیدم واقعا این چیزی که سالها در عقبش میگشتم همین بود. سالها در پی مقصود به جان گردیدیم. این نوای ویولن میتونه اصلا آهنگای ما رو عوض بکنه. ما واقعا همینطوره. ویولن اول همه آهنگسازا اصلا عوض میکنه، یعنی اونها سایر اعضای ارکستر با همین ها میرن جلو، با همین رهبر و نوازنده اصلی ویولن. به هر صورت گفتم که آقای خودم شما خواهش می‌کنم من با رئیس ارکستر صحبت میکنم، شما بیا با ارکستر ما همکاری کن. ما رفتیم با آقای خادمی سا گفتیم که بله یه همچی نوازنده خوبی من اتفاقا یافتم و اگر اضافه فرمایید ایشون بیان آهنگای قشنگ هم میسازن با ما همکاری کنن. ایشون گفتن بیان. من چون خودم آهنگساز و شاعر حتی خوانده ارکستر بودم قبول کردم. حاضر هفته بعد بدون یک آهنگی رو رفتم بنزل آقای مهندس خورم ما هم تمرین کردیم و هفته بعد بدون تشریفات بدون که مثلا ابتدا چی باشه چی باشه همون جلسه اول آقای همایون خرم رو به عنوان رهبر و آهنگساز ارکستر معرفی کردیم.
در ارکستر آقای خادمی‌ساز.
ارکستر خادمی‌ساز بود. البته اونها که بزرگتر بودن ایشون جوان 20 ساله بود تقریبا. اعضای ارکستر 30-50 سال بالا بودن. یه خود ناراحت شدن و اینطوری بدون تشریفات بیاد مثلا رهبر ارکستر هم باشه دیریجه بکنه. اما خب بعد که دیدن که ایشون اینان خوبه و اینا دست از مخالفت کشیدن و ما چند سالی با هم ادامه دادیم در ارکستر تا اون که فاجعه‌ای برای آقای علی مد خواده میساق پیش اومد. در راه رفته بودن ماموریتی در اصفهان تلاش معاش دیگه از طرف اداره موسیقی هرمزگان موسیقی وسط راه قم و تهران بله با یک کامیونی که در کنار جاده پارک کرده بوده شب هم بوده اون زمان که جاده ها باریک بود سال 37-38 گویا بود برخورد میکنن و منجر به تصادفی میشه که متاسفانه آقای علی محمد خادمی ساق فوت میکنن. من همیشه متاسفم از این مسئله. خب دیگه پیش آمده بعد
درست.
بعدا البته با آقای خرم ما همکاریمون ادامه داشت در ارکستر شماره 2 که بهترین ارکسترهای رادیو بود
و من اتفاقا فکر میکنم که در اینجا مناسب باشه که ما به یکی از ترانه های شما که خیلی خودتون بهش علاقه دارین گوش بدیم، به قسمتیش که اتفاقا فکر میکنم با همین ارکستر شماره 2 اجرا شده
به نام
دریا.
دریا بله. این دریا 5 دقیقه است
اگر اشتباه نکنم. درسته دیگه، ارکستر شماره 2 بود دیگه. سرپرست این ارکستر چه کسی بود؟ لطفا اینو قبلا توضیح بفرمایید.
من بارها گفتم و هر کجام این دریا پخش بشه مجبورم این توضیح بدم. ما در سال 31-32 با گروهی از دوستان مطبوعاتی سفری داشتیم به شمال ایران. اولین بار شمال ایران من ندیده بودم، دریا هم ندیده بودم. ما در کاشان جز یک نهری چیزی دیگه بیشتر ندیده بودیم. نمیدونستیم اصلا دریا چه شکله. خلاصه ما جاده چالوس رو گرفتیم و 5 نفر بودیم. رسیدیم به نزدیک تونل کندوان. این جاده چاروس شاهکار جاده واقعا زیباییه، تکنیکی و علمی خیلی جالبه. وسط تونل کندوان وقتی که در اومدیم از تونل هوا به شدت آشفته شد، طوفانی و رعد و برق و باد و باران و اینا به هر جوری بود. بعد از یک ساعت ما خودمون رسوندیم زیر باران و طوفان و سرصدا و با قول معروف آسمون غروب، رعد و برق. البته رسیدیم به کنار دریای مازندران چالوس. وقتی ما رسیدیم دیگه طبیعت خشم خودش رو فرو برده بود و آرام شده بود و ما به دریا که رسیدیم دریا دیگه اون امواجش فروکش کرده بود و ماه چارده از گوشه دریاشون خودنمایی کرد و من تحت تأثیر این مظاهر متضاد طبیعت الهام به من شد آهنگی شعر ساختم به نام دریا. البته اول مقدماتش شد، بعدم مؤخراتش و تکمیلش.
پس گوش میدیم به قسمتی از ترانه دریا با ترانه و ملودی آقای امین‌الله رشیدی با ارکستر شماره 2 رادیو. خب شنوندگان گرامی، گوش دادیم به قسمتی از ترانه دریا ساخته ی آقای امین‌الله رشیدی با ترانه ی از خود ایشان. آقای رشیدی، در رابطه با خود ترانه لطفا توضیحاتی بفرمایید، ترانه‌ای که سرودید.
من یک واقعیتی رو عرض کنم. من در کلاس آقای باحاله بودم، آقای مهندس ربیع‌زاده یکی از شاگردان مقام اولشون بود، گاهی بلو دانو به اشتراس یا آن اشتراس رو پخش میکرد، یعنی میزد در بابیلون.
بله،
من خیلی خوشم اومد از این.
بله، یوان اشتراس پسر.
تا تاثیر اینم بودم البته.
بله،
و فکر میکنم یه ملودی کوچیک موزیکش رو فکر میکنم شبیه اون باشه. ملودیشان وقتی که من اصلا در اوج جوانی وقتی که من این شعر خودم ساختم تعجب از خودم میکنم، همیشه نمیاد این چیزا. قلب عاشق همچون دریای تشبیه کردم قلب عاشق به دریا با موجی که با خون به دیوارهای قلب میزنه. قلب عاشق همچون دریایی، دریا دریای طوفانزایی، هر دم نالان موجی انگیزد، سیلی از خون بر ساحل ریزد. سیل موج دریا به ساحل قلب ریزه. و اوج این ترانه هم اینه که آه آه موجی هستم پرهیجان، بر روی دریای زمان گامی بسپرم، شاید ره برم از بین طوفان بر ساحل، کنجا باشد دل از درد و رنج دنیا به امان.
Thank you.
شما همزمان با کار در ارکسترهای مختلف رادیو که به برخیش اشاره کردیم به شغل اصلیتون هم خب توجه داشتین دیگه. شما سالها دفتردار بودید، در دفتر اسناد رسمی کار میکردین، سردفتردار هم شدید بعدها.
سردفتر بعد.
از چه سالی این شغل رو در واقع آغاز کردید؟
دفتر اسناد رسمی تابع اداره ثبت اسناد و املاکه. بله. و اون هم تابع وزارت دادگستری.
دقیقا.
ابلاغات دفتریاری و سردفتری توسط معاون وزیر دادگستری صادر میشه و ابلاغ میشه. بعد از سال من سال 1323 تا 1356 تا اوایل انقلاب حتی من به کار دفتریاری و سردفتری مشغول بودم.
خب در دورانی که همکاری گسترده‌ای داشتید با رادیو،
بله،
چجوری وقتتون رو تنظیم میکردید؟ یعنی مثلا خب چون باید ساعتهای زیادی رو در استودیوها میبودید برای ضبط کارها، یا اینکه وقتی در رادیو حضور داشتید خیلیاش زنده پخش میشد دیگه احتمالاً، خیلی از کارها.
خیلی ها بله، اون هنوز زبطات میگن.
خب وقتتون چطور تنظیم میکردی؟ یعنی صبح اول میرفتید به صلاح سراغ دفتر به صلاح اسناد رسمی، و چطور تنظیم میکردی وقتتون رو با کار در رادیو؟
بیشتر ترانه هایی که من خوندم و با ارکستر این بعد از ظهرها بود.
بله.
بعد از ساعت 5-6 شروع میشد تا ساعت 9 شب. بله، بعد از ظهر اول میرفتیم توی اونجا اتاقای میشستیم، اعضای ارکستر چای میوردن و میخوردیم و فلان اینا، و بعد میرفتیم اتاق تمرین. دو سه دفعه تمرین میکردیم، دفعه چهارم میرفتیم استودیوی اصلی که ضبط بکنیم. استودیوی ضبط مهمش استودیوی شماره 8 بود که اتاق خیلی بزرگی بود، پیانو همجا، اما بیشتر اتاقای کوچیک رادیو ما را ضبط میکردیم. چند تا اتاق ضبط داشت.
درسته. شما از میانه دهه 40 به بعد دیگه تقریبا به عنوان خواننده حضور نداشتید در رادیو، درسته؟ دیگه تقریبا کارتون تعطیل شد به گونه ای.
بله. یعنی اصرارن و اصرارن من داستانش در کتاب اطریگیسو نوشتم من. بله.
درسته. من بخوام برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با کارهای شما، چون بسیاری از کارهای شما خب در همون اواخر دهه 20 و دهه 30 و اوایل 40 اجرا شد، و شاید علت این که بسیاری از هنردوستان با کارهای شما دیر آشنا شدند پس از انتشار مجدد اونها در دوران پس از انقلاب، این باشه که در یک برهه زمانی که شنونده ها در واقع حضور مؤثرتری داشتن،
همینطور
دیگه صدای شما رو نمیشنیدن از رادیو.
بله.
مگر کسانی که نسل‌های قدیمتر که با کارهای شما در دهه 30 مثلا آشنا بودن. چه شد که واقعا شما این کار رو ترک کردید؟
من وقتی که از دفتریاری رتبه سردفتری ارتقا پیدا کردم،
بله،
در اطلاعات هفتگی هم این خبر رو دادن، خبر دادن که آقای رشیدی خواننده رادیو ایران دفتریاری بوده که سردفتری ارتقا پیدا کرده. بعضی از دوستان یا همکاران شیر پاک خورده ما اومدن تفتیم کردن، گفتن اداره خود ثبت اسناد وزارت دادگستری چه نشستید که یه دفتریار شده سردفتر، یه خواننده شده سردفتر. این ذهن مدیر کل ثبت که معاون وزیر دادگستری بود مشغول کردن و انقدر زدن تفتیم کردن. یه روز من در دفترخانه نشسته بودم، مشغول نوشتن سند بودم که نامه رسان ثبت اسناد رسید، نامه لاک و مهر شده دست من داد. وقتی رفت مهر از سر نامه برگرفتم، دیدم که نوشتن بله خواندن شما در رادیو مغایر شؤون سردفتری است، بنابراین شما از سردفتری معلق میشید. همین من رفتم شکایت کردم به دادگستری، گفتم آقای من فقط از پشت میکروفون رادیو ایران آواز خوندم، نه در محفل عروسی بودم، این چه ارتباطی داره، چه مغایرتی داره؟ اما کارشون کردم. بعد آخر ما بعد از مدتی محاکمه و اینا و گفتن خب شرط این که مقام شما رو برگردونیم از رادیو و خوانندگی استعفا بدید. من از راه موسیقی ارتزاق نمی کردم، اجباراً و اصطراراً این معشوق ازلی ابدی خودم از دست دادم و استعفا دادم از رادیو. و آقای معینیان روز واقعا مقام بلندی بود و متنفذ. گفتم خود در مملکتی که برای خواننده در رادیو بکنه شغل مغایر بدونن ما چه کار بکنیم؟ گفت ما نمیتونیم در کارهای دیگران دخالت بکنیم، مقاماتی دیگه.